ساعت 22 به وقت ایران شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه برابر با 8 مهر سال 1394 هجری شمسی برابر با 30 سپتامبر سال 2015 میلادی. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از سمیرا قرایی.
من هم سلام می کنم به همه شما همراهان رادیو فردا. امیدوارم تا این لحظه هر جا که هستید روز خوبی رو سپری کرده باشید. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در سخنرانی روز چهارشنبه خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد تا زمانی که اسرائیل به تعهداتش در پیمانهای صلح اسلو عمل نکند، فلسطین نیز به این تعهدات پایبند نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رهبر 80 ساله فلسطین گفته است مادامی که اسرائیل به شهرک‌سازی ادامه دهد و چهارمین گروه زندانیان فلسطینی را آزاد نکند، فلسطین نیز به تعهدات خود عمل نخواهد کرد. محمود عباس همچنین اسرائیل را متهم به کارشکنی در تلاش‌های آمریکا برای برقراری صلح خوانده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بلافاصله پس از این سخنرانی آن را مشوق ناآرامی در خاورمیانه خواند. آقای عباس در ادامه خطاب به کشورهای عضو سازمان ملل گفته است که فلسطین استحقاق آن را دارد که بدل به عضو کامل در این سازمان شود. پرچم فلسطین روز چهارشنبه برای نخستین بار در فضای بیرونی ساختمان سازمان ملل متحد به اهتزاز درآمد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در زمان برافراشتن پرچم گفته است در این لحظه تاریخی به مردمم هر جا که هستند میگویم که پرچم فلسطین را بلند برافرازید، چرا که سمبل هویت ماست. فلسطین همچنان عضو ناظر سازمان ملل است و داشتن پرچم مقابل ساختمان سازمان ملل به معنای عضویت کامل این تشکیلات نیست. محمود عباس پیش از به اهتزاز در آمدن پرچم فلسطین نیز سخنرانی سالیانه خود را انجام داده بود. روز 29 شهریور اعضای سازمان ملل متحد در یک رأی‌گیری با اهتزاز پرچم فلسطین و واتیکان در فضای بیرونی ساختمان سازمان ملل متحد موافقت کرده بودند. رهبر جمهوری اسلامی ایران با هشدار به عربستان سعودی گفت اندک بی احترامی به حجاج ایرانی و همچنین عمل نکردن دولت عربستان به وظایفش موجب عکس العمل سخت و خشن ایران خواهد شد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که آقای خامنه‌ای این اظهارات را روز چهارشنبه در دانشگاه علوم دریایی نوشهر بیان کرده و با انتقاد دوباره از عملکرد مسئول سلطان عربستان در حادثه منا گفته است آنها به وظایف خود در انتقال بدنهای کشته شدگان عمل نمی کنند. و در خبر دیگری باز هم مرتبط به حادثه منا، مسعود جزایری سخنگوی ارشد ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده انجام هر گونه مأموریت درباره اتفاقات رخ داده در منا هستند. مسعود جزایری به خبرگزاری تسنیم گفته است که پس از صحبت‌های روز چهارشنبه آیت الله خامنه‌ای، مسئولان دولتی و دستگاه دیپلماسی ایران باید فعالتر از گذشته ابعاد این اتفاق را مورد رسیدگی قرار دهند. این سخنگو با اشاره به ابعاد حادثه منا که او آن را ناپیدا و مشکوک خوانده، عربستان را مسئول مرگ زائرین مکه دانسته است. خبرگزاری فارس روز چهارشنبه گزارش داد که 6 تن از مجروحان حادثه منا به ایران بازگشتند. این کشور هنوز مجوز انتقال قربانیان ایرانی را صادر نکرده است. تا کنون مرگ 239 نفر و مفقود شدن 241 ایرانی رسما تایید شده است. انستیتوی حقوق بشر انجمن بین المللی وکلا خواستار آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر ایران شد. به گزارش وبسایت رسمی نهاد، هلنا کارتر، یکی از رؤسای این مؤسسه، در این رابطه گفته است آقای سلطانی که بیش از 3 سال در زندان بوده، در حال حاضر از چندین مشکل جسمانی رنج می‌برد و مسئولان زندان به وضعیت جسمانی او رسیدگی نمی کنند. خانم کارتر به مقام های تهران گوشزد کرده بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم آن را امضا کرده است، تمامی زندانیان به تساوی شایستگی رفتاری انسانی و توأم با احترامند.
با سپاس، آخرین اخبار را از سمیرا قرایی می شنیدید. اما بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. روسیه همراه با آغاز حملات هوایی علیه مخالفان بشار اسد نسبت به پیوستن سایر کشورها به این عملیات هوایی ابراز امیدواری کرده. دست دادن محمد جواد ظریف و باراک اوباما در مجلس ایران پرحاشیه شده.
دست دادن با مقامات و دیپلمات‌های دو کشور آمریکا و اسرائیل ممنوعیت شدیدی وجود داشت.
بنیانگذار حلقه عرفان که محکوم به اعدام شده با اتهامات تازه‌ای روبرو شده.
یک عده از ضابطین اعتقاد دارن گسترش دیدگاه‌های آقای طاهری گسترش فساد و گسترش انحرافه.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. روسیه حملات هوایی خود در سوریه را آغاز کرد و از آمریکا خواست از تحرکات نظامی در آسمان سوریه خودداری کند. درخواستی که بر پایه گزارش ها رد شده. رئیس جمهوری روسیه بار دیگر اعلام کرد تنها موسکو در چارچوب قانون بین الملل علیه حکومت اسلامی مبارزه می کند. اما امیدوار است سایر کشورها نیز به عملیات هوایی روسیه بپیوندند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که فرماندهی این عملیات بر عهده ستاد مشترک روسیه، ایران، عراق و سوریه در بغداد خواهد بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که حملات نظامی نیروهای روسیه در سوریه آغاز شده. این خبر در حال منتشر شد که صبح چهارشنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از قانونگذاران شورای فدراسیون مجلس اعلای این کشور خواست با اعزام نیروی نظامی به خارج از کشور موافقت کنند. پوتین معتقبا گفت که تنها راه مبارزه با تروریسم بین المللی اقدام پیش دستانه است و بهتر است با تروریست های دولت اسلامی در محدوده کنونیشان درگیر شویم تا منتظر باشیم آنها خود را به ما برسانند. او تاکید کرد که روسیه پس از دریافت تقاضای دولت سوریه به این کشور نیرو اعزام کرده و به گفته پوتین مسکو برخلاف ائتلاف تحت رهبری واشنگتن کاملا در چارچوب قوانین بین الملل عمل میکند. پوتین افزود:
ми, разумеется, не собираемся погружаться в этот конфликт, что называется, с головой. Наши действия будут осуществляться.
البته نمیخواهیم در این مناقشه غرق شویم. عملیات ما صرفاً در چارچوب معین خواهد بود. نخست از ارتش سوریه در مبارزه قانونیش با گروهک‌های تروریستی حمایت خواهیم کرد. دوم، این حمایت صرفاً محدود به پشتیبانی هوایی خواهد بود و در عملیات زمینی مشارکت نخواهیم کرد. و سوم، دوره این عملیات نیز محدود به زمان اقدامات تهاجمی ارتش سوریه خواهد بود.
بر پایه گزارش‌ها 32 هواپیمای جنگی روسیه در پایگاه نزدیک لازقه مستقر است. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده که مرکز هماهنگی عملیات هوایی روسیه با مشارکت ایران، عراق و سوریه در بغداد خواهد بود. همچنین خبرها حاکی است که نظامیان روسیه، آمریکا و اسرائیل خطوط اضطراری ارتباطی برقرار کردند تا از برخورد نخواسته در سوریه جلوگیری کنند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، که چهارشنبه میزبان نشستی با محوری هیئت مبارزه با تروریسم و مناقشات خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان ملل بود، اعلام کرد که مسکو و واشنگتن را از اقدامات خود در سوریه مطلع کرده و آماده ریزنی های نظامی دائم در این رابطه است. این در حالی است که جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به خبرنگاران گفت که روسیه از آمریکا خواست تحرکات نظامی خود در آسمان سوریه را هنگام حملات نیروهای روسی متوقف کند. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، تحرکات نظامی روسیه را بازی خطرناک ژئوپلیتیک می داند.
عملا روسیه ائتلافی غیر رسمی با همکاری ایران، سوریه و عراق تشکیل داده و البته عراق عضو ائتلاف تحت رهبری آمریکا نیز هست. یعنی ما شاهد برآورده شدن آرزوی پوتین هستیم که میخواست خود را همتراز اوباما جلوه دهد. اما با این گام روسیه خود را در مقابل کشورهای سنی نشین قرار داده و همچنین نتوانسته روابط خود را با غرب بهبود بخشد. ضمناً بعید می‌دانم بدون اعزام نیروهای زمینی وضعیت در سوریه دگرگون شود، زیرا بر اساس طرح پوتین همان نیروهای علیه حکومت اسلامی خواهند جنگید که پیشتر می‌جنگیدند و همانقدر که حملات هوایی ائتلاف آمریکایی کارآمد نبوده، با مشارکت روسیه نیز این حملات کارآمد نخواهد شد.
روسیه میگوید که هدف از آغاز عملیات نظامیش در سوریه مبارزه با حکومت اسلامی است. اما گزارش ها حاکی است که نخستین حملات هوایی روسیه در حوالی حمص و حما رخ داد که داعش آنجا حضور ندارد، بلکه این منطقه محل استقرار نیروهای ارتش آزاد سوریه و برخی دیگر از گروه های مسلح مخالف اسد است و ضمناً این حملات در میان غیر نظامیان نیز تلفات داشته. در این رابطه ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه، به شبکه انگلیسی زبان راشدوده گفت که دولت دمشق به اقدامات مسکو در سوریه اعتماد کامل دارد. چهارشنبه بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، مناقشه سوریه را وخیمترین بحران پس از جنگ جهانی دوم خواند و از قدرت های جهانی خواست هرچه سریعتر به آن پایان دهند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
دولت من به عنوان دولت محیط زیستی سیاست‌های خود را بر اساس حفاظت از محیط زیست تنظیم کرده است.
دولت چاره‌ای نداره که به محیط زیست توجه بکنه.
نسبت به 30 سال پیش ما بخش‌های مهمی از منابع محیط زیستی خودمون از دست دادیم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
دیدار اتفاقی باراک اوباما و محمد جواد ظریف در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با واکنش شدید محافظه‌کاران در ایران روبرو شده. تا جایی که سخنگوی قوه قضاییه این دست دادن را با جاسوسی مقایسه کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
7 مهر جاری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد دست دادن رئیس جمهوری آمریکا با عالی‌ترین مقام وزارت خارجه ایران خبرساز شد. برای اولین بار بعد از انقلاب 1357 یک مقام عالی ایران با رئیس جمهوری آمریکا دست داده است. آنطور که منابع رسمی ایران و آمریکا تایید کردند، این دست دادن تاریخی در یکی از راهروهای سازمان ملل متحد در نیویورک اتفاق افتاده است. یک مقام ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته است این دست دادن و احوال پرسی بدون برنامه ریزی در چند ثانیه رخ داد. یک مقام کاخ سفید هم اعلام کرده این دیدار در زمان صرف نهار در سازمان ملل اتفاق افتاده است. این ملاقات کوتاه بین آقای ظریف و آقای اوباما، سخنگوی قوه قضاییه ایران، غلام حسین محسنی اژه‌ای را بران داشته تا دست دادن او را با جاسوسی مقایسه کنند. او گفته است جاسوس فقط کسی نیست که مستمری از دشمن میگیرد. اژه‌ای کسی که مسیر را هم برای دشمن هموار میکند جاسوس میداند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، معتقد است در عرف بین الملل حتی در خصومت آمیزترین شرایط هم دو کشور با هم دست میدهند و مذاکره میکنند. او در این ارتباط به رادیو فردا میگوید:
بحث در مورد عرف متداول در جمهوری اسلامی، بنابر آنچه که تجربه من هستش، در جمهوری اسلامی یک ممنوعیت دست دادن با بانوان بوده که به هیچ وجه برای اون اجازه نمیدادن، چون برای اون ممنوعیت شرعی قائل بودن. در خصوص دست دادن با مقامات و دیپلمات‌های دو کشور آمریکا و اسرائیل، ممنوعیت شدیدی وجود داشت به دلیل اینکه کشورهای متخاصم محسوب می‌شدند.
صبح امروز 8 مهر ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با شعار مرگ بر آمریکا خواهان تذکر و اخطار به وزیر خارجه ایران شدند. آنطور که خبرگزاری تسنیم میگوید، بهرام بیرانوند نماینده بروجرد وقتی نتوانست تذکر خود را در صحن علنی بیان کند، با صدای بلند خطاب به نمایندگان گفت که اینها به اجازه چه کسی با اوباما دیدار کردند. آقای بیرانوند در ادامه اعتراض خود گفت چه کسی به آقای ظریف اجازه داده به بغل آقای اوباما برود. حسین علیزاده دیپلمات سابق ایران در فنلاند معتقد است اگرچه هیچ قانون نوشته شده‌ای در ارتباط با تماس مسئولین ایرانی با مقامات ارشد دو کشور اسرائیل و آمریکا وجود ندارد، اما این مسئله همیشه به دیپلمات‌ها تذکر داده می‌شود.
به صورت نوشته شده نیست، یعنی عرف رایجی هستش که مکرراً متذکر میشن که چنین اتفاقی نیفته.
کمتر از یک سال پیش در جریان مذاکرات هسته‌ای، محمد جواد ظریف در ژنو با جان کری وزیر خارجه آمریکا قدم زدند که موجب اعتراض شدید محافظه‌کاران در ایران شد. 21 نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای طرح سوال از آقای ظریف آن را خطای دیپلماتیک قلمداد کردند. با این حال حسین علیزاده دیپلمات سابق معتقد است اگر قرار بود مشکلی برای وزیر خارجه ایران درست میشد، باید همان روز با ظریف برخورد میکردند.
ظریف به عنوان یک دیپلمات کارکشته خوب واقف هستش که حمایت‌های رهبر جمهوری اسلامی رو تا اونجا داشته که گفته و تعبیر کرده به آیت الله خامنه‌ای که این دیپلمات‌ها که مذاکره میکنن فرزندان خود ما هستن، بچه‌های انقلابی ما هستن، مورد تایید ما هستن، و اگر این حمایت‌هایی که تاکنون آیت الله خامنه‌ای پشت سر این مذاکره داشته، همین حمایت تا الان ادامه داشته باشه، ایشون سخنی در مسئله دست دادن آقای ظریف نکنه، هیچ احدی در این نظام امکان نداره برای آقای ظریف مشکلی درست کنه.
حساسیت دیدار علنی مقامات ایرانی با مقامات آمریکایی سابقه ای طولانی دارد. در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال 2001 اخباری درباره قصد بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا برای دیدار اتفاقی با خاتمی در سازمان ملل متحد منتشر شده بود. آن زمان گفته شده بود آقای کلینتون در راهروهای مجمع عمومی به دنبال ملاقات با محمد خاتمی بوده، اما آقای خاتمی هیچگاه زیر بار فشار سیاسی احتمالی پس از این ملاقات نرفت و این دیدار هرگز اتفاق نیفتاد.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید. اما اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
جناب آقای ظریف، بزرگترین افتخار دادی به ملت ایران که دست دادی با اوباما. نه با ما، با هر رئیس مملکتی که دست دادی، تو نماینده مردم ایران هستی. بزرگترین افتخار دادی به ملت ایران.
آقای دکتر ظریف، با ادب و دیپلماسی قشنگی که از خودتون نشون دادید و با آقای اوباما دست دادید خیلی زیبا بود، کارتون قابل تحسینه، ولی بدانید پاتون برسه ایران امثال رسایی ها، بس پاش ها، مصباحی عزیزی‌ها از شما انتقاد خواهند کرد. خواهش میکنم به این انتقادها توجه نکنید. درود بر شما.
این کار جوانمردانه آقای ظریف را که به آقای اوباما و آقای کلی دست دادند به ملت بزرگ ایران تبریک میگویم. متشکرم.
آقای بلایدی که میگی عربستان یا زن زلیلن، مگه زن چطور شه؟ مگه هم شما نیستین حقوق زنا رو دارین میخورین؟ چرا این حرفا رو میزنید؟ این چه سوادی که شما دارین؟ چرا دست از سر ما ایرانی برمیدارید؟ حالا داریم میمیریم، خفه شدیم دیگه.
عملیات نظامی ارتش افغانستان با حمایت ناتو برای بازپسگیری شهر قندوز از افراد مسلح طالبان ادامه دارد. تصرف شهر قندوز توجه ناظران امور افغانستان را به خود جلب کرده. ژان خاکزاد در گفتگو با کریم پاکزاد، کارشناس و پژوهشگر انستیتو روابط بین الملل و استراتژیک فرانسه یا ایریس، نظر او را در مورد حمله تازه طالبان جویا شده.
از دو سال به این طرف ما شاهد از این بودیم که طالبان مواضع خود را در شمال افغانستان با تکیه به بعض محلهایی که در اونجا پشنها زندگی میکردند، با تکیه به اون اینا آیسته آیسته نفوذ خود در شمال وسعت بخشیدند و این خودش هم به طور تصادفی نبود. ما میدانیم که نفوذ طالبان در جنوب و در شرق افغانستان خیلی زیاد و سنگین است و اینا میخواستند که مناطق دیگه افغانستان، شمال و غرب به افغانستان را هم اینا نفوذ بکنند. ما دیدیم که تا دو سال اخیر اینا کاملا به این امر موفق شدند. قبل از اینکه شهر بزرگ قندوز سقوط بکنه، البته طالبان مواضع خود بعد جاهای دیگه هم در شمال مانند فاریاب، جوزجان، بدخشان اینا مستحکم ساخته بودند و این برمیگرده به اینکه طالبان اصلا میخواهند مواضع خود را سرتاسری در افغانستان بسازند و صرفا از مناطق در مناطق پشتون نشین محدود نباشند.
ما شاهد هستیم آقای پاکزاد که نیروهای ناتو هم گفته شده که برای مشاوره به ارتش افغانستان به کندوز رفتن و همینطور هواپیماهای ناتو و هواپیماهای آمریکایی مواضع طالبان رو در شهری که اینا تصرف کردن بمباران کردن. به نظر شما خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان زودرس بود یا مسائل سیاسی دیگری مطرح هستند؟
خروج نیروهای ناتو از افغانستان برمیگرده به نتایج 14 و یا 13 14 سال جنگی که در افغانستان دوام داشت، ابتدا تحت رهبری ایالات متحده آمریکا و بعدا تحت رهبری ناتو. ما دیدیم که در بخش نظامی اینا دستاوردهای بزرگ نداشتند، به این معنی که اینا قادر نشدند طالبان را از لحاظ نظامی سرکوب بکنند. از این لحاظ برای ایالات متحده آمریکا و متحدین عزیز این دیگه قابل قبول نبود که به طور دائم و به انتها نیروهای نظامی خود در افغانستان حفظ بکنند و هر روز بر تعداد کشته های عساکر از اینا اضافه شوند. افکار عمومی اروپا و امریکا اینو قبول کردن نمی توانستند. از این لحاظ من فکر می کنم که اجبارا اینا به حضور نظامی خود پایان بخشیدند. البته ایالات متحده امریکا می دانست که اگر افغانستان را دوباره به حالش واگذار بکنه، مسلماً طالبان و ممکن در پهلوی طالبان القاعده دوباره به افغانستان برگرده. از این لحاظ است که اینا در کنار یک قرارداد دو جانبه با دولت افغانستان، نیروهای خود را برای آموزش و همراهی نیروهای مسلح افغانستان یک مقدار را نگه داشتند. ولی آن چیزی که شما به اون اشاره میکنین، یعنی هواپیماهای نظامی آمریکا در بمباردمان قندوز و همچنین حضور نیروهای رزمی آمریکا در شهر قندوز از دیروز به این طرف، فکر میکنم بحث این رو دوباره به میان خواهد آورد. بحثی که البته در ایالات متحده آمریکا وجود داشت و اینکه آیا ما واقعا میتوانیم نیروهای خود را تا پایان سال 2016 طوری که تعیین شده بود بیرون بکنیم. یعنی من فکر میکنم که آمریکا در برابر یک تصمیم خیلی مهم قرار دارد و عبارت از این است که آیا حضور نظامی خود را در افغانستان تمدید بکنه یا اینکه افغانستان را ترک بکنه. من فکر نمیکنم در اوضاع کنونی در حالتی که ما میبینیم آمریکا افغانستان را ترک بکنه.
آقای پاکزاد، برگردیم به اوضاع سیاسی داخلی افغانستان و استقرار امنیت در این کشور. بعد از انتخاباتی که صورت گرفت، میبینیم که امنیت در این کشور خب شرایط خاصی رو داشته. به نظر شما آینده سیاسی و آینده امنیتی افغانستان به چه صورت پیش خواهد رفت و شما چگونه پیش بینی میکنید؟
اگر ما اوضاع افغانستان را طوری که بعد از انتخابات سال گذشته ارزیابی کنیم، میبینیم که اصلا ما در مقابل یک بحران سیاسی مهم در افغانستان قرار داریم، به این معنی که تأثیرات این جنگی که در افغانستان است روی اوضاع سیاسی افغانستان تأثیر میگذاره. من فکر میکنم که ما در افغانستان شاهد یک بحران سیاسی هستیم. این بحران سیاسی به معنی عدم تقسیم عادلانه قدرت سیاسی در میان بخش های مختلف جامعه افغانستان است. از این لحاظ است که من فکر میکنم تا زمانی که در افغانستان از لحاظ سیاسی یک دولت قوی و نیرومندی که حمایت مردم به دوش نداشته باشه، ما به هیچ وجه شاهد پیروزی های در مبارزه علیه طالبان و یا پیشرفت اقتصادی و اجتماعی افغانستان نخواهیم داشت.
گفتگوی ژان خاکساز رو میشنوید با کریم پاکزاد، کارشناس و پژوهشگر انستیتو روابط بین الملل و استراتژیک فرانسه. توی برنامه چهار کنج این هفته از بازگشت یکی از نقاشی‌های به سرقت رفته پیکاسو، نقاش برجسته اسپانیایی بعد از 14 سال به منزل اولش در فرانسه و تحقیق درباره توانایی دستگاه گوارشی خرس‌های پاندا برای یافتن الگوی تولید نسل تازه‌ای از سوخت زیستی براتون خواهم گفت. اگه می‌خواید علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، میتونید چهار کنج رو پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد، 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید. بر پایه برخی گزارش ها، محمد علی طاهری، بنیانگذار حلقه عرفان که بیش از 40 روز پیش در اعتراض به حکم اعدامش در زندان دست به اعتصاب قضا زده، همچنان در اعتصاب به سر میبرد. برخی وبسایت‌ها روز چهارشنبه خبر دادند که اتهامات تازه‌ای به اتهام‌های پیشین محمد علی طاهری اضافه شده. حسین قویمی در گفتگو با محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمد علی طاهری، از او درباره اتهام‌های تازه موکلش پرسیده. محمود علیزاده طباطبایی در تهران:
این چیزی اصلا امکان پذیر نیست مگر اینکه پرونده جدیدی بخون تشکیل بدن تو بازپرسی، ولی وقتی دادگاه تشکیل شده، اتهامات ابلاغ شده و رأی صادر شده که دیگه نمیتونن اتهام جدیدی تو مرحله فرجام خواهی بزنه.
پس این خبرها،
من فکر میکنم خبرها درست نباشه. گروهی که از اول این پرونده رو ساختن خیلی دارن تلاش میکنن مسائل دیگه ای اضافه کنن، ولی خب ما که از اول تو این پرونده بودیم، این مثلا جون مسئله دیگه نداره، مسائلش همین مسائل اعتقادی بوده.
آیه علیزاده، فرمودین که گروهی که این پرونده رو ساختند، بنابراین شما معتقدین که این پرونده ساختگی است. بر چه اساسی شما چنین فرمایشی میکنید؟
ببینین، یک عده از ضابطین اعتقاد دارن گسترش دیدگاه های آقای طاهری گسترش فساد و گسترش انحرافه و تلاش میکنن به صورت اعتقادی هم دارن با آقای طاهری مبارزه میکنن. تیم هایی رو میفرستن سراغ مراجع، تو دستگاه قضایی تلاش زیادی کردن و دیدگاهشون اینه که هر کس تفکری غیر از تفکر خودشون داره، این تفکر انحرافیه و بایستی جلوش گرفته بشه هر قیمت.
بر اساس گزارش‌ها، آقای محمد علی طاهری تنها مؤسسه‌ای رو به نام عرفان حلقه در سال 1380 راه انداختند برای ارائه خدمات درباره طب مکمل ایرانی، فرادرمانی و سایمنتولوژی. آیا به غیر از این مسئله دیگه هم هست و چرا این گونه عرفان حلقه یا ارائه خدمات پزشکی میتونه برای برخی ناخوشایند باشه؟
یه دلیلش اینه که خیلی سریع توسعه پیدا کرد و افراد خیلی زیادی رو جذب خودش کرد آقای طاهری. همین قضیه حساسیت دستگاه امنیتی رو برانگیخت و با پرونده‌ای که به هیچ وجه امنیتی نبود، متأسفانه با دید امنیتی باش برخورد کردن.
آقای علیزاده، آقای طاهری الان وضعیتشون چطوره؟ چندی پیش گفته شد که ایشون اعتصاب قضا کردند. میشه در مورد وضعیت ایشون به ما اطلاعات بیشتری بدین؟
ببین، من مدتی ملاقات نکردم با ایشون. ابتدای اعتصاب قضاشون بود، نزدیک 40 چند روز قبل که من با ایشون ملاقات داشتم، بهشون تأکید کردم، گفتم این از نظر من این کار به صلاح شما نیست. خودم خیلی دوست دارن شما اصلا اعتصاب قضا کنین، تو اعتصاب قضا بمیدین. خیلی مایلن این اتفاق بیفته که این حکم اعدام هم گردن نظام و گردن دستگاه قضایی رو نگیره، ولی خب ایشون حرف ما رو گوش نکرده و وضع جسمیش قطعا مناسب نیست بعد از 40 چند روز اعتصاب قضا، و ما خب داریم تلاش میکنیم که ایشونو قانع کنیم که اعتصابشون رو بشکنن.
علاوه بر این تلاشی که دارین میکنید، آقای علیزاده، شما به عنوان وکیل ایشون از نظر قضایی چه کارهای دیگه ای انجام دادین و یا تصمیم دارین چی کار بکنید تا بیشتر از وضعیت موکلتون آگاه بشین؟
ما فرجام خواهی کردیم برای دیوان عالی کشور و خب لایه همونو تقدیم کردیم و اون چی که من تأکید کردم و خود قاضی صادر کننده رأیم این دقت و توجه نکرده بود. گفتم شما آقای طاهری رو به استناد ماده 286 قانون مجازات اسلامی سال 92 محکوم کردیم که ایشون افکار منحرف رو به صورت گسترده تبلیغ کرده در کی؟ در 88-89. خب در سال 88-89 که تبلیغ گسترده افکار منحرف، اگر به فرض اینکه ایشون افکارش منحرف باشه، در سال 88-89 که جرمی ما نداشتیم که مجازاتش اعدام باشه، این قانون سال 92 تصویب شده و ما قاعده قبح عقاب بلا بیان رو داریم و عدم عطف به مسبق قوانین کیفری رو داریم و این حکم غلطه و به نظر من قطعا در دیوان عالی کشور این حکم نقض خواهد شد.